صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بعد وفاة پدر هم حضرت یوسف علیه الصلاه و السلام تا مدت ها حیات داشت، تا اینکه در سن 110 سالگی یوسف علیه الصلاه و السلام از خدای عزوجل مناجاتی جا در قرآن هست، بسیار جالب است. مناجات یک پیغمبر است که برای ما بهترین الگو نمونه هست. یوسف علیه الصلاه و السلام در پایان عمر خودش هم این مناجات را و این دعا را از الله خواست. رب قد آتیتنی من الملک، بار الها تو به من دادی، ملک دادی، پادشاهی دادی، یعنی نعمت ظاهری. و علمتنی من تأویل الاحادیث، به من آموزش دادی، به من یاد دادی تأویل احادیث را که قبلا عرض کردیم، یا همون علم نبوت است یا تعبیر خواب است. منظور اینه که ای خدایا، هم نعمت ظاهری به من دادی، هم نعمت باطنی هم دادی، معنوی دادی. من الملک نعمت ظاهری هست، و علمتنی من تأویل الاحادیث دین است، ایمان است، نبوت است، این نعمت معنوی هست. لذا یه چیز دیگه از تو میخواهم. فاطر السماوات والارض، اینجا یا مقدر است، ای فاطر آسمان ها و زمین، ای خالق آسمان ها و زمین. فاطر اون خالقی را میگویند که یک چیز را بدون الگو درست کند، بدون نمونه قبلی درست کند. ای خالق آسمان ها و زمین، انت ولی فی الدنیا والآخره، تو هستی حامی من، ولی و دوست من در دنیا و آخرت. من از تو میخواهم توفنی مسلمن، اصل دعا این است، توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، مرا مسلمان بمیران، مرا مسلمان فوت ده، و الحقنی بالصالحین، مرا با صالحان ملحق کن، با جماعت صالحان همراه کن. هر کسی میخواد که با جماعت صالحان همراه بشه. من هر سال اینجا تأکید میکنم، تأکید مرشدم و شیخم حضرت استاد جاجروی رحمه الله، که ایشون به ما توصیه میکرد شما همیشه این دعا را بخوانید، نه فقط در مواقع دعا، همیشه سر زبانتون باشد. و این دعا را اگر بخوانید انشاءالله خاتمتون بخیر میشه. شون میفرمود مرشد من حضرت مولانا حماد الله حالی جوی رحمه الله به من توصیه کرده، و خود استاد گواهی داد، گفت من در آخرین لحظات بر بالین مرشدم بودم، آخرین جمله‌ای که خواند همین آیه بود: فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. و اونطور که اهل خانواده و اهل بیت حضرت استاد جاجروی رحمه الله تعریف کردن. استاد ما هم با همین آیه از این دنیا رفت، الحمدلله. حضرت استاد رحمه الله بعد از این که نماز مغرب را امامت کرده بود، ناراحتی قلبی پیدا کرده بود و قلبش درد گرفته بود. طلاب بردن تا دم خونه، بعد از دم خونه داخل اهل بیت بردند، خانواده بردند و خانواده فرزندشون آمد از قول پدر، از قول مادرش میگفت. بنده خودم پرسیدم، خانواده گواهی داده که روی تخت نشست، حالش بد بود، سه بار سر به سجده گذاشت روی تخت و همین آیه را خواند: فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره. بعد از اون از حال رفت و بیهوش شد، جان داد، بردنش بیمارستان نرسیده بود، قبل از اون فوت کرده بود. لذا هر کسی که این آیه را به کثرت ورد کند، ان شاء الله امید هست که در وقت مرگ و لحظات مرگ به یاد این آیه بیفتد. لذا یوسف علیه الصلاه و السلام این دعا را کرد، دعایی که دعای پیغمبر باشد، نقل کننده الله عزوجل باشد، در کتاب مبین. میدونید که از اون دعا هیچ دعایی بهتر و بالاتر نمیتوند باشد. خب اینجا تا اینجا داستان یوسف علیه الصلاه و السلام تمام میشه و بعدا چند مطلب در پایان سوره ما میخوانیم. اما اینجا من یک مطلب کوتاه میخوام عرض کنم، سؤالی که همیشه میکنند و معمولا حضرت استاد رحمه الله این بحث را همینجا هم مطرح میکرد، اون اینه که ما در قرآن خواندیم که زلیخا عاشق یوسف شد، آیا بالاخره بین یوسف و زلیخا نکاحی منعقد شد، نکاحی بسته شد یا نه؟ چون معروف است که میگویند یوسف علیه الصلاه و السلام همون پیراهن را و همون چادر را بر زلیخا انداخت، زلیخا هم نابیناییش بینا شد، پیریش جوان شد، دوباره زیبا شد، با یوسف ازدواج کرد. این وقت عزیز مصر مرده بود، با یوسف ازدواج کرد و دو فرزند خدا بهشون داد. و میگویند که این در روایات اسرائیلی هست، در کتاب تورات هست. لذا بسیاری از علمای ما گرفتند، بسیاری از مفسران ما، مفسران معروف و مفسران مورد اعتماد هم اینو نوشتند. اما ما اعتقاد داریم که این مسئله صحیح نیست، این درست نیست و این را رد میکنیم به چند دلیل. اول ما میپردازیم به اصل این جریان که یوسف علیه الصلاه و السلام با کسی ازدواج کرد که نام پدر او شبیه نام شوهر زلیخا بود. اون در تورات نوشته، بعضی ها اشتباه نقل کردند. در تورات هست که یوسف علیه السلام با دختر کاهن شهر اون به نام فوتیفرع با فوتیفار فرق دارد. فوتیفرع این آخرش عین هست و اون آخرش الف و را هست. فوتیفرع که نام اون دختر آسنات بود، ازدواج کرد، دو فرزند الله بهش داد، یکی اسمش بود منسا و یکی افرائیم. خداوند این دو فرزند را به یوسف علیه السلام داد. و بعضی از محققین ما نوشتند اونهایی که از تورات نقل کردند و گفتند با زلیخا ازدواج کرده، احتمالا اینجا با این اشتباه مواجه شدند که اولا فوتیفرع را با فوتیفار که اون کاهن مصر است و اون عزیز مصر اشتباه گرفتند، دومن این دختر فوتیفرع بود و زلیخا زن فوتیفار بود. لذا اینها اشتباهشون از اینجا بوده، از این تشابه اسمی بوده. و دلیل دیگر بر اینکه یوسف علیه السلام با زلیخا نکاح کرده باشد، هیچ حدیث صحیح در این باره وجود ندارد. و اینکه ما رد میکنیم به چه دلیل هست، قبول نداریم، خب شاید بوده شاید نبوده، نه، به این دلیل هست که ما معتقدیم. حضرت عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ این جمله را می فرماید که هیچ وقت زنان پیامبران بدکار نبودند، فاسده نبودند. زنان پیامبران کافر بودند، مشرک منافق بودند. این کفر و شرک عیبی هست که به خود زن برمی گردد. اما الاعاذ بالله زنا و فساد اخلاقی، این عیب به خود زن بر نمی گردد تنها، این عیب متوجه شوهر میشه، متوجه پدر میشه، متوجه برادر میشه، کل خاندان معیوب میشه، کل خاندان سرفکنده میشه. لذا خدای عز و جل برای پیامبرانش چنین زنانی را انتخاب نمی کند. میگوید ما زنت امرأت نبی قط، زن هیچ پیامبری هیچگاه زنا نکرد. عبدالله ابن عباس میگوید پس بر اساس این قاعده و همچنین قوانینی که ما در قرآن داریم، در قرآن شما انشاءالله در سوره نور میخوانید که الخبیثات للخبیثین، زنان ناپاک برای مردان ناپاک، و طیبات للطیبین، زنان طیبه و پاک برای مردان پاک. لذا ما معتقدیم برای یوسف پاک و پاک تینت و پاک سیرت هرگز خدای عز و جل این زن را انتخاب نمی کند. ممکنه این توبه کرده ولی دامنش لکدار است، یه روزی به طرف زنا دعوت کرد. بنابراین ما این را شایسته نمی دانیم که ما اعتقاد داشته باشیم یوسف پیامبر با زلیخایی که دعوت به اون کار داد ازدواج کرده باشه، چون این عیب و این لکه به شوهر برمیگردد. بنده انشاءالله در سوره نور اگر حیاتی باشد اونجا خواهیم گفت که منافقین وقتی که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها را تهمت زدند، اونها با عایشه دشمنی نداشتند، با عایشه غرضی نداشتند. عایشه دخترکی بود 14 یا 15 سال بیش عمر نداشت، با عایشه چه دو عداوتی داشتند؟ اونها عداوتشون با رسول الله بود، میخواستند به رسول الله ضربه بزنند. پس زن انسان الاعاذ بالله اگر کاری باشد این ضربه به خود انسان میاد، اگر کافر باشد کفرش به خود زن برمیگردد، شرکش به خود زن برمیگردد. اما زنا نه، به شوهری که زنش فاسده باشد، مگر در اصطلاح هم عربی هم فارسی نمیگویند دیوس، و این بدترین فوش است. و پس این برای کسی هست که زنش این کاره باشد. الله عز و جل انبیاء خودش را از این بر اساس این آیات، این احادیث و این آیه الزانی لا ینکه الا زانیتا او مشرکتا و الزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک که بازم در اول سوره نور میخوانیم، بر اساس این خدای عز و جل برای یوسف پاک چنین زنی را انتخاب نمی کند، بلکه همین عرض کنم زنی بود که به نام آسنات، زن یک راهبه بود و زن کاهن بود، حضرت یوسف علیه السلام انتخاب کرد. عرض کنم خدمت شما حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به یک صحابی مخلصی به نام مرصد غنوی که این به صورت مخفیانه رفت به مکه مکرمه و فرزندان دربند مسلمانان را نجات میداد، بسیار صحابی مخلصی بود، اما این دلداده یک زنی بود به نام عناق، زن زانیه بود. وقتی که میخواست باش ازدواج کنه، اون زن آماده شد با این ازدواج بکند، رسول اکرم صلی الله علیه و آله بهش اجازه نداد و خواند الزانی لا ینکه الا زانیتا. وقتی که پیغمبر به صحابی خودش اجازه نداد، چگونه یک پیغمبر با یک زنی که چنین قصدی داشته و چنین اراده‌ای داشته میتونه ازدواج بکند. بعد از داستانی حضرت یوسف علیه الصلاه و السلام، الله عز و جل خطاب میکند حبیب خودش را، نبی خودش را، که ای نبی من، این داستان را، این جزئیات را، این مسائل را از کجا میدانی؟ این دلیل است که با عالم ملکوت و با عالم بالا در ارتباطی، این دلیل است که بر تو وحی می آید، لذا این دلیل حقانیت و صداقت تو هست. الله می فرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از اخبار غیب هست که ما وحی می کنیم به سوی تو. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم، نبودی ای پیامبر شما نزد آنان، نزد برادران یوسف، اذ اجمعوا امرهم، زمانی که آنها با هم مشوره کردند درباره امرشان، و هم یمکرون، آنها توطئه کردند بر علیه یوسف. وقتی که جمع کردند امرشون را، یعنی مشورهشون را، و درباره یوسف توطئه کردند، تو اونجا نبودی، ولی امروز بعد از این همه هزار سال از کجا داری خبر میدی؟ از کجا داری میگی؟ خب یک پیغمبری که نه یک کتابی خوانده، نه یک خط نوشته، به غیر از وحی چیزی دیگه نمیتونه باشه. پس ذالک من انباء الغیب، این از اخبار غیب هست که از طریق وحی به تو می آید ای حبیب من. ثابت شد که تو پیغمبری بر حق خدا هستی. لذا یهود، مشرکین، اینهایی که تو را امتحان کردند، این سوال را از تو پرسیدند، باید ایمان بیاورند. به این نتیجه اونها رسیدند که واقعا درسته. اما و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، نیستن اکثر مردم، ولو اینکه شما حریص باشید بر ایمانشان، به مؤمنین مؤمن نیستند، ایمان نمی آورند. با وجود اینکه شما همه جوابهاشون را دادید، همه بهانه هاشون را گرفتید. و ما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، شما از آنها هیچ اجری هم نمی خواهید بر این قرآن، بر بیانات این قرآن، بر پند و موعظه های این قرآن، باز هم اونها ایمان نمی آورند. ان هو الا ذکر للعالمین، نیست این قرآن مگر پندی هست برای جهانیان، باید ما از این قرآن پند بگیریم. بعد از این مطلب که هم داستان یوسف تمام شد، حد رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم اثبات شد که واقعا پیامبر به حق خدای عز و جل هست، حال در پایان سوره الله عز و جل موضوع اصلی را، که اون موضوع موضوع توحید است، موضوع یکتاپرستی هست، اون را مطرح می کند. چون هدف یوسف هم توحید بود و مقصد رسول الله هم توحید هست، الله می فرماید و که ای من آیت، چقدر از نشانات هست، نشاناتی که در آسمان ها و زمین هستند، چقدر از نشانات هست، فی السماوات والارض، نشانات توحید در آسمان ها و زمین، که این نشانات را انسان میبیند، میداند فقط خدای واحد است، معبود و بس. اما این نشانات یمرون علیها، انسان ها بر اون نشانات مرور میکنند، عبور میکنند، میگذرند، رد میشوند، و هم عنها معرضون، از آن نشانات اعراض میکنند، توجه نمی کنند، به توحید خدا فکر نمی کنند، این آسمان را نمی بینند که این آسمان را آخی که پیدا کرده، به چه مقصد، این زمین، منافعی که در زمین است، منافعی که در آسمان، در دریاها هست. و ما یؤمن اکثرهم بالله، ایمان به خدا دارند، اما چه ایمانی؟ ایمانی توأم با شرک، ایمانی همراه با شریک گرفتن. لذا الله می فرماید، اقرار می کنه، حیث یقرون انه الخالق الرازق، جلالین گفته، با وجودی که اقرار می کنه خالق الله است، رازق الله است، ولی باز هم وما یؤمن اکثرهم بالله، اکثرشان به الله ایمان نمی آورند، الا وهم مشرکون، مگر آنان مشرکند، یعنی ایمانی که همراه با شرک است، ایمانی که هم خدا را می دانند و هم غیر خدا را معبود می دانند، هم از خدا استمداد می کنند و هم از غیر خدا استمداد می کنند، از شرک می کنند. الله همه ما را از شرک نجات بده. شرک بدترین پدیده است. اینقدر که در قرآن الله عز و جل بر علیه شرک سخن میگوید، بر علیه هیچ چیزی. و شرک گاهی انسان متوجه نیست چگونه شرک میکند. لذا باید درباره توحید و شرک همه ما علم داشته باشیم. این انداز علم فرض است که همه عبادت های ما را، چه عبادت های جانی هست، چه عبادت های زبانی هست، چه عبادت های مالی هست، نظر و نیاز، ما برای خوشنودی و تقرب الله داشته باشیم، نه برای غیر الله. برای غیر خدا هیچ چیز را قربان نکنیم، هیچ چیز را صدقه نکنیم. ایصال ثواب جای خودش را دارد. برای تقرب الله و ثوابش را انسان به پدر ببخشه، به استاد ببخشه، به پیر ببخشه، درسته. اما برای خوشنودی و رضای غیر خدا نه گوسفند بکشیم، نه یک لیوان آب و شربت تقسیم بکنیم، نه ذکر و ورد اونها را به زبان بیاوریم که از اونها استمداد بکنیم، و نه بر در حضور اونها یا در حضور نمادها و یادگارهای اونها یا در حضور عرض کنم قبر اونها تعظیمی کرنشی که نشانگر عبادت باشد داشته باشیم. اینا شرک میشه یا اینا حرام میشه اگر انسان نیت عبادت داشته نباشد. لذا الله می فرماید افا امینو، آیا انسان ها ایمن هستند؟ شرک میکنه عذاب من نمیاد؟ نباید ایمن باشند، باید بترسند. افا امینو ان تأتیهم غاشیت من عذاب الله، آیا آنها ایمن هستند از اینکه بیاید غاشیت یعنی آفتی از عذاب خدا؟ او تأتیهم الساعت بغته، یا آیا این آنها ایمن هستند، بیغم هستند از اینکه قیامت ناگهان بیاید؟ و هم لا یشعرون، آنها هیچ متوجه نباشند که قیامت چطور آمد. آیا ایمن هستند؟ نباید ایمن باشند، نباید بیغم باشند. همیشه باید انسان بترسد، همیشه از عذاب خدا بترسد، استغفار بخواند، به سوی الله رجوع بکند. این آیه به ما این پیام را میده که ما همیشه در هر آن، در هر لحظه در حالت ترس و لرز باشیم که مبادا خشم خدا، قهر خدا بر ما اهل زمین که شب و روز گناه میکنیم، شب و روز معصیت میکنیم و غفلت داریم، مبادا بیاید. همونطور که خیلی بر آمده اطراف ما، ما شنیدیم، دیدیم در اخبار، به ما خبر رسیده. قل هذه سبیلی ادعو الی الله، بعد از اینکه خداوند بحث شرک را آورد و الله تعالی گفت اکثر انسان ها ایمانی دارن که ایمانشون با شرک است، و بعدا تخویف فرمود که نباید از عذاب من غافل باشند، اکنون به حبیبش میگه، به رسولش میگه قوم را دعوت بده به سوی توحید. قل هذه سبیلی، ترغیب و بیان توحید، بگو ای پیامبر این است راه من، این است راه من، یعنی راه من پیامبر توحید است، یک تا پرستی هست، خدا پرستی هست، نفی شرک است. ادعو الی الله، فرامی خانم بسوی الله، ای الى توحید الله و الایمان به، من شما را دعوت می دهم بسوی توحید، بسوی یکتا پرستی و بسوی اینکه به الله ایمان بیاورید. علی بصیرت، بر بصیره، بر بصیره یعنی چه؟ بصیره را تفسیرهای مختلف کردن، بعضی گفتن علی بیان و حجت واضحت غیر عمیاء، یعنی من با بیان واضح و حجت روشن که هیچ خفا و پوشیدگی نیست من شما را دعوت میدم، یعنی در دعوت توحید همه چیز شفافه، و هیچ خفای وجود ندارد. انا و من اتبعنی، این دعوتگر هم من هستم هم پیروان من هستن. و سبحان الله، اقول سبحان الله، بعد از دعوت میگویم الله پاک است از هر شریک، الله پاک است از هر همسر، همتا، فرزند، دختر. و ما انا من المشرکین، و من از مشرکین نیستم. لذا شما را دعوت میدهم، پاکی الله را هم بیان میکنم و اعلام میکنم من شرک نمیکنم با خدای عز و جل. بله، و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. نه تنها رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این مهم فرستاده شد و دستور داده شد که دعوت بده، همه انبیا قبل از شما الله می فرماید ما برای همین مهم فرستادیم. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا، نفرستادیم قبل از شما مگر مردانی. مردانی شما میتونی بنویسید لا امرأتن ولا نورن ولا جنن. ما قبلا به عنوان پیغمبر زن نفرستادیم، نور یعنی فرشته هم نفرستادیم، اونا میگفتن باید فرشته باشد، جن هم نفرستادیم. معلوم میشه که جنات هم به عنوان پیغمبر نبودند، جنات هم پیروان پیغمبران انسان بودند. داستان لیلة الجن که 6 بار رسول الله صلی الله علیه وسلم جلسات داشت و برای اونها مواعظ بیان کرد در احادیث آمده. الا رجال نوحی الیهم من اهل القرى، ما وحی کردیم به سوی اونها، اونها هم از اهل قرى بودن، یعنی لا من اهل السما، پیامبران آمدن برای امتها از اهل همین شهرها روستاها. وقتی که آمدن پیامبران، اونهایی که دعوت پیامبران را نپذیرفتند به عذاب گرفتار شدند. اگر باور ندارید برید سیر کنید، الله می فرماید ببینید با چشمان خودتون آثار عذاب را. افلم یسیروا فی الارض، تخویف دنیوی، آیا اینها سیر نمی کنند در زمین؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینند تماشا کنند چگونه بود عاقبت و انجام کسانی که قبل از اینها بودند، اونها به چه بلایی گرفتار شدند. اما کسانی که ایمان آوردند دار آخرت را کسب کردند. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا، البته دار آخرت بهتر است برای متقیان، برای آنانی که از شرک می پرهیزند. افلا تعقلون، آیا شما درک ندارید، فهم ندارید، متوجه نیستید که آخرت را ترجیح بدی بر دنیا؟ حتی اذا استیأس الرسل، این متعلق با همون و ما ارسلنا من قبلک است. این پیامبران آمدند، چقدر خود این پیامبران در مشکلات بودند، در گرفتاری ها بودند، از سوی اقوام تکذیب شدند، نصرت دیر آمد، چنان دیر آمد که حتی اذا استیأس الرسل، این نکته را همیشه عرض کردم که ما انتظار داریم نصرت یک شبه بیاید، اجابت دعا یک شبه بیاید، نه خیر. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما فکر کردید که شما بیهوده پیدا شدید؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، فکر میکنی همینطور راحت وارد بهشت میشید و اون نمونه هایی که برای اقوام گذشته آمده اون سختی ها هنوز پیش شما نیامده نمیاد؟ سختی هست، ببینید انبیا چه سختی هایی کشیدند. حتی اذا استیأس الرسل، حتی وقتی که رسول ناامید شدند و ظنوا و گمان کردند، کی گمان کرد؟ ملت گمان کرد. اینجا چند تفسیر است، من فقط یک تفسیر راجح را عرض می کنم، سرگردان نشید. ملت گمان کردند که انهم قد کذبوا، به آنان دروغ گفته شد، یعنی ملت اونهایی که به پیغمبران ایمان داشتند اونا فکر کردن حتما از طرف پیغمبران به ما دروغ گفته شد عذاب نمیاد، یا اینکه بقیه مخالفان فکر کردن که پیامبران که گفتند عذاب میاد عذاب میاد، عذاب نیامد، پس دروغ گفتند. تفسیر مدارک نوشته انهم کذبوا وظن المرسل الیهم، مرسل الیهم یعنی ملت گمان کردن انهم انه کذبوا من جهت الرسل، به اونان دروغ گفته شده از طرف پیغمبران. ای کذبتهم الرسل، یعنی اونا فکر کردن که پیامبران دروغ گفتن، فی انهم ینصرون علیهم، که خدا اونها را یاری میکند، یاری نیامد. الله میفرما اینقدر نصرت دیر آمد که ناامید شدن و فکر کردن که بهشون دروغ گفته شده. جاءهم نصرنا، در این وقت نصرت آمد، یعنی در آخرین لحظات. فنجی من نشاء، نجات میدهیم در آن صورت کسانی را که ما بخواهیم. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، اما عذاب ما برگردانده نمیشه از قوم مجرم، یعنی مشرک. جلالین نوشته مشرکان به عذاب گرفتار میشن. لقد كان في قصصهم، در پایان سوره الله عز وجل اشاره هم به این داستان دارد، هم به داستان انبیاء گذشته، که اینجا به صورت اجمال آمد، خلاصه آمد که نصرت خدا آمد برایشون، دیر آمد. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، همانا در داستانهای اونها عبرت است، درس هست برای عقل مندان. ببینید داستان یوسف را ما خواندیم، این باید برای ما درس باشد. درس هایی که ما از داستان یوسف علیه السلام میگیریم فراوان هستند. اولا بزرگترین درس، درس توحید است. قبلا عرض کردم از تکرار فایده میکنیم، ضرر نمیکنیم. این درس را ما از این داستان گرفتیم که عزت و ذلت به دست الله است، به دست مخلوقات نیست، به دست انسان ها نیست. ده برادر قوی نیرومند تصمیم میگیرند یک طفل را بفروشند، یک طفل را از بین ببرند، یک طفل را ذلیل بکنند، به عنوان یک برده که پیغمبرزاده هست بفروشند. اما الله عزوجل در این نقشه ذلت او را عزیز مصر میکند، برعکس عزیز میشه و همین برادران ذلیل به پایش میافتند. پس اولین درس این درس توحید هست که عزت و ذلت به دست انسان ها نیست، به دست حکومت ها نیست، به دست افراد و اقوام نیست، به دست رب هست. هر چی که الله بخواد همو میشه، هر چی که بندگان بخواد نمیشه. و دیگه اینکه پیامبران حتی غیب نمیدانستند، یعقوب علیه الصلاه و السلام غیب نمیدانست، یوسف علیه الصلاه و السلام غیب نمیدانست، نمیدونست که چی میشه. لذا این درس دوم هست. سوم، توحید اینقدر مهم است، اینقدر شیرین هست و اینقدر محبوب هست، محبوب پیامبران خدا، که یوسف در زندان هم تبلیغ میکند، تبلیغ توحید میکند. به همبندهاش میگه که شما صبر کنید، شما هنوز برای شما نهار ظهر نمیاد که من تعبیر خوابتون را ذکر میکنم، اما قبل از اون مطلب مهمتری، اون مطلب مهمتر چیه؟ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، ای همراهان زندان، آیا خدایان متعدد، اربابهای متعدد که ما از اونها حرف شنوی داشته باشیم و سمع و طاعت داشته باشیم، همیشه برای اونها کرنش بکنیم و در مقابل اونها دست به سینه باشیم بهتر است، یا اینکه در مقابل الله، اون ذاتی که واحد است و اون ذاتی که بر هر چیز مسلط و غالب است، بهترین چیز برای یک انسان توحید است، که انسان فقط و فقط عبادت الله عز و جل را بکنند. اول درس های این داستان و داستان های همه انبیا درس های توحیدی هستند، و بعد از اون بقیه درس ها، درس عفت، پاکی. سبحان الله، که الله عز و جل چطور پیغمبر خودش را، نبی خودش را الله تعالی پاک قرار داد و یوسف علیه الصلاه و السلام راه پاکی را گرفت. یوسف بهترین الگو هست برای همه جوانان. یوسف در عنفوان شباب بود، مجرد بود، جوان بود، زیبا بود، طرف مقابل هم زیبا بود، طرف مقابل هم زنی بود به ظاهر ارزشمند، از خاندان شاهی، تمام موانع را هم برداشته بود که هیچ مشکلی و خللی پیش نمیاد. اما سبحان الله، وقتی که تقوا، خدا ترسی در دل باشد، اون وقت میبینیم که به هر حال تقوا کار خودش را میکند و یوسف علیه السلام عزتمند از قضیه بیرون میاد. به هر حال بعدن تمام تذکراتی که در وسط داستان عرض کردم، اخلاق کریمانه که احسان را هم در نظر گرفت، وقتی که زنها را میخواست ملامت بکند از زلیخا یاد نکرد چون که اونجا نمک پرورده بود، از زنان مصر یاد کرد. وقتی که میخواست که احسان رب را ذکر بکند، ذکر چاه را نیاورد که برادران خجل نشند و ذکر زندان را آورد. وقتی که برادران معذرت خواهی کردند، فورا معاف کرد، فورا گذشت کرد. وقتی که عرض کنم دعا کرد، دعا کرد، گفت که من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، حوادث گذشته را ذکر کرد، شیطان را مقصر کرد. اینها تمام در واقع مواعظ هستند. اگر ما فکر بکنیم، الله ما را دعوت به تدبر میده، اگر ما فکر بکنیم، تدبر بکنیم در قرآن، اون وقت میبینیم که چقدر در واقع داستان یوسف علیه السلام برای ما موعظه دارد، برای ما پند و اندرز دارد. لذا الله میفرما عبرت لأولی الالباب، اینا عبرت هستن برای عقلمندان. ما کان حدیثا یفترا، در آخرین آیه الله درباره قرآن میگه ما کان حدیثا یفترا، این قرآن سخنی نیست که افترا باشه و درست کرده باشه، درست شده باشد. ولیکن تصدیق الذی بین یدیه، اما این کتابی هست که تصدیق کننده کتابهای پیشین است، یعنی تورات و انجیل، و تفصیل کل شیء، و در این کتاب تفصیل هر چیز هست، یعنی هر چیز که ما نیاز داریم، کل شیء مما یحتاج العباد الیه من الحلال والحرام، هر چی که بندگان نیاز دارند، و هدن و رحمه، و این کتاب هدایت است و رحمت است، لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان بیاورند، قومی که به قرآن یقین داشته باشه، ایمان داشته باشه، بهره بگیرد، برای او هم هدایت است، میتوند راه خودش را از قرآن یاد بگیرد و برای او هم رحمت است. یعنی وقتی که به قرآن عمل بکند و به راه قرآن پایبند باشد، رحمت رب العالمین بر او نازل میشه، سرازیر میشه. الله عز و جل قرآن را برای ما رحمت و هدایت بگرداند، موجب خیر دنیا و آخرت ما الله تعالی قرار بده. صدق الله العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.